مشاهدين محترمين، سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع الأخت زينب قاسم سليماني، كريمة الشهيد الفريق قاسم سليماني. مرحبا بك أخت زينب، شكرا على وقتك وشكرا لتلبيتك دعوتنا لتشاركي في هذه المقابلة الخاصة على شاشة الميادين. طبعا نحن نتحدث إلى الأخت زينب سليماني باعتبارها كريمة الشهيد قاسم سليماني. الحقيقة نحن نتحدث معك أولا لأنك ربما المتحدثة باسم الأسرة، على الأقل هكذا بدأ لنا عندما استشهد الحاج قاسم، وثانيا أنك معروفة جدا بأنك كنت قريبة جدا للشهيد قاسم سليماني. كل من يعرف الشهيد كان يسمع منه حبه الكبير للعائلة، وربما أيضا يخصك دائما ببعض الأقوال، خصوصا أنك رافقته في زيارات خارج إيران. نحن في هذه المقابلة سنتحدث عن الشهيد قاسم سليماني، الإنسان الثوري المؤمن القائد الاستراتيجي السياسي الخادم للشعب، ولدينا سؤال وحيد فقط في كل هذه المقابلة عن زينب سليماني. كما قلت سنتحدث عن الداخل وسنتحدث عن الخارج. أخت زينب، الشهيد قاسم سليماني كان معروف لكل من عايشه عن قرب أنه كان إنسانا استراتيجيا وكان قائدا بالفعل. صحيح أنه ضابط عسكري، ولكنه كان قائد بالمعنى الإنساني بالمعنى الشخصي، وربما هو أكثر حتى من مدير ومسؤول. بحكم قربك الشديد من الحاج قاسم سواء في إيران أو خارج إيران، وحتى أن هناك من يقول أنه يعني بشجاعتك وشخصيتك القوية كأنك تشبهين والدك كثيرا، لدرجة أنك ربما تكوني قاسم سليماني بس بشكل فتاة. فالعلاقة الخاصة بينك وبين الشهيد قاسم سليماني كيف هي؟ ثم حتى نفصل القول في كل هذه اللقاء.
خدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزی که بعدها قرار این مصاحبه رو ببینن. خب در ابتدا دوست دارم حالا این لطفی که شما به من داشتید و این عبارتی رو که برای در وصف من به کار بردید که من سلیمانی در قالب یک قاسم سلیمانی در قالب یک زن هستم، من دوست دارم اینجا بگم که من واقعا در حد این مسئله نیستم. یعنی حد و اندازه حاج قاسم اصلا قابل قیاس با هیچ مسئله و هیچ شخصی نیست، و من دوست یعنی حاج قاسم نباید محل قیاس افراد بشه. لذا من ممکنه فردا اشتباهاتی بکنم و اشتباهات من نباید به پای ایشون به نوشته بشه به واسطه اینکه من دختر خانم ایشون هستم. من مثل تمام بزرگواران و عزیزانی که حاج قاسم رو دوست دارن عاشق ایشون هستم و مرید ایشون هستم و خودم رو یکی از مریدان ایشون میدونم توی این مسیر، و هیچ فرقی هم با سایرین افراد ندارم توی این مسئله جز اینکه من دخترشون هستم. ولی در علاقه و اینکه من مرید حاج قاسم و مدرسه حاج قاسم هستم. در بحثی که سوال که فرمودید، در بحث علاقه من و پدر، خب ابتدا باید بگم که خب این علاقه واقعا در تمام خواهر برادرها وجود داشت. یعنی ایشون به نوعی هر کدوم از ما رو دوست داشتن، یعنی به هر کدوم از ما یک نوع علاقه خاصی داشتن و در هر کدوم از ما هم متفاوت بود. خب ما شخصیت های متفاوتی با هم دیگه داریم، مثلا علاقه که به خواهرم نرگس داشتن، به برادرم حسین، خواهرم فاطمه، برادرم رضا و من. خب من فرزند آخر خانواده هستم و خب شاید این فرزند آخر خانواده بودن، شما در لغت زبان لبنانی میگین دلوا، و خب من یه جورایی بچه آخر بودم. ما توی فارسی بهش میگیم، در ایرانی در فارسی بهش میگیم تحتقاری. من فرزند آخر بودم و خب چون ازدواج نکرده بودم در اون زمان و در خانه بودم، اوقات بیشتری رو با ایشون میگذروندم. زمانی که ایشون میومدن خونه من بودم خونه، و خب خواهر برادرای دیگه سر زندگی خودشون بودن و دغدغه و مشکلات خودشون رو داشتن و مسئله شخصی زندگی خودشون رو داشتن. خب این باعث شد که من اوقات و وقت بیشتری رو با ایشون سپری کنم و خب ایشون یه جور خاصی دوست داشتم. دوست داشتم اوقات وقتی که دارم هر چقدر که حالا ممکنه به هر شکلی با ایشون سپری بشه. و خب حتی یه وقتایی میشد که ایشون در دفترشون در تهران سر کار بودن ولی من میخواستم طاقت اینو نداشتم که صبر کنم کارشون تموم شه ایشون بیان منزل. میرفتم توی دفترشون و چند ساعتی میشستم و فقط ایشون رو تماشا میکردم و ایشون هم به کارشون میرسیدن. خب من توی سن که بزرگتر شدم ایشون خب واقعا توی مسئله اونم مسئله خانواده شهدا فوق العاده دغدغه داشتن و این خانواده ها فوق العاده براشون مهم بود و همیشه دوست داشتن به این خانواده ها رسیدگی کنن، توجه کنن، مراقب این خانواده ها باشن، مشکلی براشون پیش میاد حل کنن. و خب اون موقع بود که ایشون من لطف داشتن و منو در این حد دیدن که به من گفتن شما بشید رابطه من و پل ارتباطی من با خانواده شهدا که من بتونم مستقیم از وضع اینا آگاه بشم، بتونم در جریان اتفاقات و احوالی که مسائلی که در مورد اینا اتفاق میفته بدونم. اگر مشکلی هست شما سریع به من اطلاع بدین و یک مرجع بدون فیلتر مستقیم به من احوال اینها رو گزارش بده. خب من به یک واسطه ایم این کار رو انجام میدادم و یک رابطه نزدیکی داشتم و من بعد از شهادت تصورم این شد که ایشون میخواسته من رو با این فضا بیشتر آشنا کنه و من از خانواده شهدا بیشتر درس بگیرم، یاد بگیرم و حس و حالشون و نوع زندگیشون رو. و این خب باعث میشد که من اوقات بیشتری رو با ایشون سپری کنم و خب من دوست داشتم همیشه با ایشون رفیق باشم، یعنی دوست، یعنی رفاقت کنم با ایشون و ازشون یاد بگیرم. و خب این مسئله باعث میشد وقت بیشتری رو باشون سپری کنم و خب یه جورایی یه رابطه نزدیکی به وجود بیاد. اگر بخوام به شکل کامل و جامع صحبت کنم، خب پدر جدای از اینکه یک فرمانده قوی میدانی و یک کاریزمای فوق‌العاده بالایی داشتن، یک هوش فوق‌العاده بالایی داشتن و یک در این حال یک قلب فوق‌العاده رئوفی داشتن. و اعتقاد من اینه که حاج قاسم با این قلبش بود که کارها رو پیش می برد. یعنی تمام اتفاقهایی که حول محور شخصیت حاج قاسم اتفاق می افتاد در واقع اصل اون مسئله قلب و این رؤوف بودن حاج قاسم بود و حاج قاسم با قلب آدم ها بازی می کرد. فقط بحث این که ایشون یک فرمانده نظامی یعنی یک فرد نظامی سیاسی نبود که ایشون فرماندهی بکنه و حکم فرماندهی بده، فقط اصلا بحث این موضوعات نبود. من واقعا معتقدم و دیدم به چشمهای خودم اتفاقاتی رو که بابا واقعا در قلب انسانها نفوذ میکرد، خصوصا حالا افرادی که با ایشون کار میکردن و در دایره نزدیک ایشون قرار داشتن. به نظر من این تأثیری که حاج قاسم در قلب‌های این اشخاص می‌گذاشت بالاتر از یک حکم فرماندهی و نظامی بود. واقعا من این رو بالاتر از هر چیزی در شخصیت حاج قاسم می‌دونستم، با اینکه ایشون یک شخصیت و چهره نظامی بود و ابهت فوق‌العاده بالایی در چهره ایشون نهفته بود، اما معتقدم که این قلب رؤوف بود که اطرافیان و اون دایره رو به سمت ایشون می آورد، هدایت می کرد و اعتماد به نفسی که در کلام داشتن وقتی صحبت می کردن در مسئله ای اونقدر محکم صحبت می کردن و اعتماد به نفس می دادن به طرف مقابل، یعنی قاطع صحبت می کردن توی این مسئله. من معتقدم که تمام این ابعاد شخصیتی بود که حاج قاسم رو دائم در مرحله های بعدی قرار میداد و با افراد ایشون بیشتر پیش میرفت این مسیر رو. و من اگر بخوام بگم واقعا میتونم بگم که حاج قاسم قلب متفاوتی داشت نسبت به شخصیت های نظامی که در عرصه نظامی و سیاسی میبینیم. واقعا ایشون در مهربانی و اون عطوفتی که داشتن بی نظیر بودن.
جنرال قاسم سليماني كان قائدا عسكريا كما قلت، ولكن كان لافتا أنه دائما ينزل الميدان، ولم يكن مضطرا يكون مع المقاتلين في الميدان، وربما هذا يعرضه للموت. فكيف تفسرين، كما قلت أنت رفقته في هذه المسائل، كيف تفسرين أن الشهيد قاسم سليماني لم يكن يتصرف كقائد عسكري نظامي يعني من مكتبه تفترش، وكان ينزل الأرض وربما يعرض نفسه للموت؟ هذه شخصيته كيف يعني؟
خب این نکته‌ای که شما الان امروز از من سوال کردین رو ما چندین سالی بود که با ایشون درگیر بودیم. خب ما تقریبا در هر برهه‌ای از زندگیمون یک تقریبا میشه گفت استرس‌های عجیبی داشتیم و خب ما میدونستیم پدر شخصیتی نبود که بشینه پشت میز کارش و از دور عرصه نبرد رو فرماندهی بکنه، در صورتی که میتونست اینطوری باشه. یعنی ایشون میتونستن از دور در محل کارشون در دفترشون میدان نبرد رو بررسی کنن و پیش ببرن. خب ما هم میدونستیم و خیلی ها هم میدونن که خب ایشون خطرات فوق العاده بالایی تهدیدش میکرد. یعنی میدونستیم ایشون یک دشمن نداری و قدرت های کمی هم نبودن که در مقابل ایشون بودن. خب من همیشه از ایشون سوال میکردم که خب من دختر بودم، دخترم، و این مسئله که زمانی که با پدرم صحبت میکردم احساس عاطفی دخترانه ای داشتم و خب میترسیدم از اینکه اتفاقی برای پدرم بیفته و خب میدونستم که ایشون بی‌پروا در میدان حاضر میشه، روی موتورسیکلت میره. توی فیلم‌های اینترنتی زیاد دیدیم از این اتفاق‌ها که ایشون با یک موتور خیلی عادی تا خط مقدم پیش رفته، دشمن رو رصد کرده و بعد برگشته به خط. خب من همیشه این سوال برام پیش میومد که چرا شما نمیشینین توی دفترتون و فرماندهی کنید این مسیر رو؟ چرا شما باید برین جلو و این خطر برای شما وجود داشته باشه؟ شما یک فرمانده این، اگر شما رو بزنن جبهه آسیب میبینه، این محور آسیب میبینه و حضور شما خیلی مفید مهمه توی این مسئله. و ایشون برای من همیشه یک نوشته ای دارن ایشون برای من که در مورد این موضوع، در مورد عملیات آمرلیه که ایشون برای من نوشته بودن که خب من قبل از اینکه ایشون برن خیلی بیقراری کردم که بمونید یه چند روز، شما تازه اومدید و واقعا دلتنگ می شدم و این مسئله برام خیلی سخت بود که ایشون بره و دائم استرس داشتیم همه ما. ایشون برای من نوشته بودن که شما چطور از من می خواهید نرم در صورتی که اون بچه های مظلوم در محاصره بعد از خدا چشم امیدشون به منه و منتظرن که من بیام و کمکشون بکنم. من هر خانومی رو که در این مسیر این جنگ میبینم که آواره شد و اینا، یاد زینبم میفتم، یاد فاطمه هم میفتم، یاد نرگسم میفتم، یاد بچه های خودم میفتم و اونها با بچه های من فرقی نمی کنن و من موظفم که برم و من برای موندن نیستم، من باید برم. اگر شما من رو توی این خونه حبس کنید، اگر خواست خداوند متعال باشه، من ممکنه توی این خونه هر لحظه بمیرم. من دنبال شهادتم و نمیتونم بمونم، نمیتونم ساکت باشم، نمیتونم بی اهمیت باشم نسبت به این مسئله. و مسئله دیگه که خیلی برای ایشون مهم بود که باعث میشد خود ایشون در میدان نبرد حاضر بشه، بحث این بود که ایشون میگفتن که این نیروهایی که دارن میرن اونجا فرماندهشون منم، من باید اول برم خط رو برای اینها بشکنم بعد اینا برن. جون این جوانای مردم دست منه و من باید کنار اینها باشم. فرمانده و سرباز در میدان فرقی نمی کنه. جون اینها هم اندازه جان من اهمیت داره و هیچ در بحث خون هیچ اینکه حالا جان من اهمیتش بیشتر از جان این جوانانی که دارن اونجا زحمت میکشن میجنگن هیچ فرقی نمیکنه.
کتب لکیه؟
بله.
یعنی هو کتب لک اخ زینب فی ذلک الوقت انه هو فعلا یعنی یبحث عن الشهاده بدو یستشهد.
یعنی نوشته ایشون که همیشه می نوشتن که من دنبال شهادتم. من در جبهه ها دنبال شهادت می گردم. از اینکه از یارانم جا موندم واقعا ناراحت و خستم. و ایشون عاشق شهادت بود. واقعا عاشق شهادت بود. یعنی شهادت رو صدا می کرد. گفت بیا من می خوام شهید بشم. و اونقدر که ایشون این دنبال این شهادت می رفتن و شهادت رو می خواستن و همیشه در هر نوشته‌ای که می نوشتن برای من و برای بقیه خواهرها و برادرها می نوشتن من دنبال شهادتم. نه. من دنبال این مسیرم.
یعنی ممکن اضافه لل توصیف توصیفك الاول انه هو رؤوف بس الحاج قاسم ايضا كان شجاع.
خیلی
شجاع یعنی شخصیت و ذهنیته.
این از کودکی این شجاعت از کودکیشون ریشه داره در وجود حاج قاسم و به بزرگیشون و حالا به زمان جنگ و نبرد رسیده. ایشون از بچگیش کلن ما از خاطراتی که از عمه عمو و خواهر برادرای ایشون میشنویم در باره ایشون، ایشون فوق العاده بچه شجاعی بودن در زمان کوچیکیشون و اصلا شجاعتش از همون زمان ریشه داشته در وجود ایشون تا زمانی که ایشون یک فرمانده شد.
طيب انت زينب مثل ما قلت انا انت رفقته يعني رحتي معه. ما الذي تتذكرينه من مخاطر تعرض لها الحاج قاسم وانت كنت معه او هو حكى لك اياها؟
خب هم بسیاری از این نکاتی که شما گفتین رو ما در روایت‌های مختلفی بعد از شهادت ایشون شنیدیم و این بر هیچ کس هم پوشیده نیست که ایشون تمام زندگیش در خطر بود، در ریسک بود. یعنی هر جایی که میرفت یه دشمنی در کمینش بود و یکی دوتا هم نبودن، دشمن نفراتشون زیاد بود، آدم های خیلی زیادی میخواستن این اتفاقات برایشون بیفته. خب ما میبینیم در روایت های مختلفی که در مورد ایشون بعد از شهادتشون در فضای مجازی منتشر شد، مثلا روایت حسینیه که ما در کرمان ایام فاطمیه مراسم عزاداری مراسم برگزار میکنیم، خب شنیدیم که حتی در اخبار هم منتشر شد این خبر که بعد از دستگیری این تیم که این خبر یه تونلی کنده بودن، یه گروه تروریستی یه تونلی کنده بودن از اونور خیابون به سمت این حسینیه که این حسینیه رو منفجر کنن. زمانی که ایشون وارد حسینیه میشه در ابتدا این حسینیه رو منفجر کنن. خب به حمدالله نقشه هاشون نقشه براب شد و مثلا داریم اتفاقی که ایشون یک بار برای ما تعریف میکردن و جالب بود در شخصیت ایشون که ایشون این اتفاق رو با خنده تعریف میکردن. یعنی برای ایشون ابدا یک مسئله ترسناک وحشتناک اینکه ایشون بخوان نگران بشن اصلا یعنی مسخره میکردن دشمن رو که اینها انقدر ناتوانن که به این مسیر رسیدن که به این موضوع رسیدن که باید من رو حذف کنن به هر قیمتی که هست. مثلا اتفاقی که ایشون در هواپیما بودن و دو جنگنده آمریکایی ایشون رو تعقیب میکنن و اختار میدن به خلبان که باید هواپیما رو بشونی و انقدر به هواپیما نزدیک میشن که خلبان اونها رو میبینه کنار خودش و اعلام میکنه که یا هواپیما رو میشونین یا هواپیما رو میزنین. و حس و حالی که ایشون تعریف میکردن واقعا انگار که هیچ اهمیتی برای ایشون این اتفاقات نداشت و اینها رو.
وین کانت طیاره بین عراق و ایران او سوریا و عراق؟
دقیق یادم نیست در کجا بود این اتفاق، اما یک مطلبی که مثلا واقعا برای من خیلی جالب بود و این نشان دهنده اینکه خواست خداوند متعال بود که ایشون اتفاقی در اون زمان براشون نیفته. یعنی ببینید چقدر ایشون در خطرهای مختلفی حضور داشته، در میدان بوده و چه خطرات تهدیدش میکرده، اما آسیبی به ایشون وارد نشده. ایشون یک محافظ داشتن که ایشون بعدها قبل از شهادت پدر در سوریه به شهادت رسیدن، شهید رضا خرمی. خب ایشون محافظ بابا بودن. ایشون برای من تعریف میکرد یک بار که ما در خط بودیم، حاج آقا اومدن بازدید کنن خط رو مستقیم و همه شوکه شده بودن، حاج قاسم داعش اونجاست، شما اینجا چیکار میکنین؟ و ایشون با یک روحیه و صلابتی اومده بودن، سلام احوال میکردن و لبخند میزدن و روحیه میدادن به بچه های خط. اونجا ایشون برای من تعریف میکرد، میگفت من دیدم دو نفر آدم ناشناس که ظاهرشون شبیه بچه های ما نیست در خط ایستادن و دارن صحبت میکنن با هم دیگه و صورتشون رو پوشونده بودن. میگم من به رو به حاج قاسم گفتم حاج آقا این دوتا آدم خیلی عجیب غریبن. میگم حاج آقا مشغول، اصلا انگار به نکته من اهمیت نداره، چون به نکات امنیتی که مثلا حالا وقتی توی خط بود به اینجور چیزا اهمیت نمیدادن همیشه. همینطوری ایشون نگاه که کردن، آقای پور جعفری همراه ایشون خدا رحمتشون کنه، ایشون به آقای خرمی میگن اجازه بدیم من برم، من میرم سوال میکنم اینها کیان، از بچه های خط سوال کنم اینها کیان. همین که ایشون قدم برمیده بره به سمت ایشون و از بابا جدا میشه که از بچه ها سوال کنن که داستان چیه، اونها شروع میکنن تیراندازی کردن سمت بابا و آقای رضا خرمی پیراهن بابا رو از عقب میکشن و ایشون روی زمین میخوابونن. خب من این مسئله رو غیر از دست خداوند در موضوع که ایشون رو حفظ کنه نمیبینم واقعا. یعنی خطر اینقدر نزدیک، سوء قصد اینقدر نزدیک، اما آسیبی به ایشون وارد نمیشه.
تیکه دیما به سوریه مهنگ؟
بله.
ما تعرضت لشی خطر؟ انتویه بین المطار و دمشق؟
خب
انا فيني احكي هذا. خب انا مره انا سمعت انه كنتوا جايين من مطار دمشق الى دمشق، كنتوا مع بعض بالسياره وكان في قصف وانت كنتي حدو، انا بحكي هلا بالعاميه لو تفهميني بالعاميه اكثر، وانت كمان كنتي شجاعه وانت حاولت تحميه بالسيارة، صح؟
بله. زمانی که این اتفاق افتاد یک اتفاقی بود که ناگهان واقعا افتاد و ما شوکه شدیم ما. و خب اون زمان دو طرف اتوبانی که به سمت فرودگاه دمشق بود دست نیروهای داعش و مسلحین بود. من خاطرم هست که خب من از وقتی نشستم توی ماشین و این انفجار شد و من نشستم توی ماشین، یک لحظه نگاه کردم دوبارم رو، احساس کردم که خیلی تاریکه، همه چیز سیاه بود. احساس کردم که سرعت ماشین ها نشون دهنده اینه که بابا تو خطره، یعنی این سرعت نشون دهنده خطره. و خب قبلا هم شنیده بودم که این دوباره اتوبان رو هنوز دست در اشغال داعش و مسلحینه. احساس کردم که خب چی کار باید بکنم الان، من چه کار میتونم بکنم که ایشون رو حفظ کنم، و ایشون رو بغل کردم، دستم رو انداختم پشت ایشون و ایشون رو بغل کردم که اگر تیراندازی از سمت من به سمت ایشون شد به ایشون اصابت نکنه، که ایشون میخندید. یعنی اولش متوجه نشدن که چرا من ایشون رو بغل کردم، فکر کردن من ترسیدم. بعد که رسیدیم اونجا به من گفتن شما منو بغل کرده بودی که مثلا به من اصابت نکن، و خیلی ابراز ناراحتی کردن که چرا این کار کردی، اگر به شما آسیب وارد میشد من واقعا ناراحت میشدم.
صحيح انا بتذكرها وكنت بعدك صغيره يعني. عشان هيك يقال انه اللي بيعرفوك يقال انه او يقولون انه يعني زينب قاسم سليماني هي قاسم سليماني ولكنها بنت يعني. هو طبعا عم نحكي عن سوريا، هو قاتل في سوريا، ف ما الذي كان يفكر في الحرب في سوريا؟ يعني كيف كان شايف الحرب في سوريا؟ يعني عندما يحكي لكم هو يعني كيف يصور لكم الحرب في سوريا وهو يواجه تلك الحرب؟
خب دو تا مسئله برای ایشون توی این موضوع اهمیت داشت واقعا، یعنی ایشون هر موقع صحبت میکردن از این دو تا مسئله هم صحبت میکردن، یعنی انگار که برای ایشون یک دو تا دلیل اساسی مسئله بود، و اون هم این بود که ایشون خب اول حرم حضرت زینب و حضرت رقیه اونجا بود، یعنی اعتقادات مذهبی ما اونجا قرار داشت و ما نمیتونستیم، یعنی ایشون معتقد بود ما نمیتونیم اجازه بدیم تاریخ تکرار بشه و تعدی به ائمه ما، به حضرت زینب، به حضرت رقیه وارد تعدی بشه به اینها. خب یکی از دلیل‌های محکمی که ایشون به این شکل محکم وارد سوریه شدن این بود، و خب تقریبا سوریه و لبنان و ایران خیلی به هم نزدیکن و این نزدیکی مرزها فوق‌العاده خطرناک بود و هر لحظه امکان داشت اگر در ابعاد وسیع‌تری دشمن وارد سوریه بشه از مرز و بتونه وارد مرزهای ایران هم بشه و بتونه و مرزهای ما در خطر میافتاد. ایشون در واقع هم از سوریه دفاع میکرد و هم از ایران، یعنی نقطه اصلی که ایشون میجنگید اونجا و سعی میکرد این شجره خبیث رو از بین ببره بحث مرزهای جمهوری اسلامی بود، مردم ایران بود که مردم به خطر می افتادن، جان و مال و ناموس مردم به خطر می افتاد و حاج قاسم براش فرقی نمی کرد مردم سوریان، مردم لبنانن، مردم فلسطینن، مردم یمنن، مردم ایران، همه اینها براش حکم نوامیس و جان و مال مردم براش خط قرمزهاش بود و هر جا که احساس می کرد مظلومی داره بهش ظلم میشه و ظالمی در یک کشوری به وجود اومده و داره ظلم میکنه به اون مردم، آزادی این مردم رو ازشون میگیره، حتما خودش رو به اون مردم میرسوند و کمکشون میکرد.
هل حكى لكم مره عن شخصيه الرئيس الاسد بشار الاسد؟
در مورد آقای بشار اسد من خاطرم هست اون ابتدایی که این اتفاقات در سوریه تازه شروع شده بود و داشت اوج میگرفت ذره ذره، من خاطرم هست که ایشون یک بار که ما این سوال رو ازش پرسیدیم که شما شخصیت ایشون رو چه شخصیتی میدونی؟ و پاسخ ایشون جالب بود، ایشون پاسخ دادن که بنده ایشون رو آدم فوق‌العاده شجاعی میبینم و ایشون فوق‌العاده به مردمش اهمیت میده و مردمش براش مهمن، در چه سطحی مردم براش مهمن که ایشون زمانی که هر کسی جای ایشون بود، ما میبینیم در مسئولین برخی از کشورهای عربی فرار کردن که این اتفاقات افتاد براشون، گفت هر کسی جای ایشون بود باید فرار میکرد و فرار میکرد میذاش میرفت، ایشون ماند و محکم از مردم دفاع کرد، از کشور دفاع کرد و فوق‌العاده همراهی خوبی رو داشت تو این عرصه و زمانی هم که تهدید شد که کاخ ریاست جمهوریش مورد هدف قرار میگه کاخ رو ترک نکرد، برای اعتماد به نفس مردم اونجا موند و حتی یکی دو بار هم سخنرانی کرد.
ذكرت الان القضية الفلسطينية وفلسطين، بلا شك اصلا هو لواء اسمه قوة القدس، يعني هو كان يدافع عن القدس والقضية الفلسطينية. سؤالي أنا يعني باعتبارك بنته، يعني ما الذي كنت تسمعين عنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضية القدس، وهو مثل ما بتعرفي هو وصف بأنه شهيد القدس من قبل المقاومة الفلسطينية وصفته بأنه شهيد القدس، وأنا حابب أعرف أخو زينب، أنتوا بالعائلة كيف نشأتم على حب القضية الفلسطينية وقضية القدس؟ لأنه خصوصا أنت كلمتك عندما استشهد الحاج قاسم كانت كلمة يعني حقيقة تاريخية فعلا، والرأي العام يعني حبها كثيرا، وحتى ربما فوجئ بها ويكتشفك لأول مرة في هذا الأمر عندما تحدثت عن القدس وعن القضية الفلسطينية ووجهت رسالتك بشكل مباشر لاحتلال الإسرائيلي، وحتى قلت أنه أنتم قتلتم قاسم سليماني ولكن هناك آلاف من قاسم سليماني. فحدثينا عن هذه النقطة إذا سمحتي.
خب مسئله فلسطين همونطور که شما بهش اشاره کردید، خب مسئولیت یعنی مکان فرماندهی، مقر فرماندهی حاج قاسم اسمش روش بود، فرماندهی نیروی قدس سپاه. خب قطعا جدای از مسئولیت هایی که ایشون در منطقه داشتن، قضیه فلسطین و مردم فلسطین برای ایشون فوق العاده اهمیت بالایی داشت. یعنی ایشون معتقد بودن که هر کاری برای این مردم مظلوم باید کرد. حتی بعد از شهادت ایشون که رهبر معظم انقلاب فرمودن در سخنرانیشون که ایشون مشت فلسطینی ها رو پر کرد، یعنی حاج قاسم واقعا تمام توانش رو در قضیه فلسطین گذاشت و ما الان داریم مشاهده میکنیم نتیجهش رو. قدرتی که در فلسطین، قدرت مقاومتی که در فلسطین به وجود اومده، چه ترس و رعب و وحشتی در وجود اسرائیل ایجاد کرده که از جواب مقاومت فلسطین میترسن و مردمی که با سنگ دفاع میکردن از خودشون، مشتشون با سلاح پر شد و تونستن از خودشون دفاع کنن، از کشورشون دفاع کنن، کشوری که توسط یه رژیم کودکش اشغال شده بود. و خب من حتی وقتی لبنان که بودم آقای اسماعیل هنیه رو دیدم اونجا، ایشون هنوز هم که دیدمش وقتی ایشون از حاج قاسم صحبت میکردن، من احساس میکردم که در چشم ایشون و در کلام ایشون یک علاقه فوق العاده شدیدی بین ایشون و حاج قاسم و قضیه فلسطین وجود داره که هیچ چیزی قرار نیست نابودش کنه. و خب من و ما و خانواده حاج قاسم الان میدونیم که دنیا داره فلسطین رو تنها میذاره، اما مردم فلسطین بدانن و مقاومت فلسطین بدونن که میراث حاج قاسم اجازه نخواهد داد که فلسطین اشغال بشه، و انشالله اون وعده که مقام معظم رهبری فرمودن انشالله به زودی تحقق پیدا کنه.
هایی دان فلسطین بس کیف کنی فکر حول اسرائیل، حول دعم الامریکی لاسرائیل؟
در بحث اسرائیل خب معمولا خب موضوعاتی که ما به خودمون اجازه میدادیم از ایشون سوال کنیم، میدونستیم که ایشون پاسخی به ما میدن. خب ما میدونستیم که در خیلی از مسائل اجازه سوال از ایشون رو نداریم و نباید از ایشون سوال بکنیم، اما در مسئله اسرائیل ایشون به حرکات اسرائیل میخندیدن دائم و این حرکات مسخره بچگانه رو مسخره میکردن، میگفتن اینها فوق‌العاده آدم های ترسوی هستند و از ترسشون دست به یه سری اقدامات احمقانه میزنند و اون نیرویی که ما داریم، نیروی توکل و تکیه به خداونده که اونها این نیرو رو نمیشناسن، نمیدونن چیه و از این نیرو غافلن که ما واقعا تکیه کردیم به اراده خداوند در این مسئله و اون روحیه‌ای که ما داریم و روحیه‌ای که اونها دارن اصلا قابل مقایسه نیست. من تو خیلی از مسائلی که اتفاق می‌افتاد در منطقه، ایشون تحلیلش رو در برابر جواب اسرائیل، یعنی در برابر واکنش اسرائیل به مسئله، واقعا این موضوع رو این رو می‌دیدم که ایشون کوچیک و حقیر می‌شماره این اتفاقات رو و این دشمن براش اصلا یه سخنرانی دارن ایشون من سخنرانی های ایشون رو مکرر گوش که میدم، چون یک سخنرانی دارن که در اون سخنرانی به برادرانی که در اون جلسه حاضر هستن میفرمایند که ان شاء الله یک روزی من بتونم همه شما رو جمع کنم و همه ما با همدیگه در مقابل اسرائیل بجنگیم و در این راه به شهادت برسیم. و جالب اینجاست که این سخنرانی مال قبل از اینه که حاج قاسم فرمانده نیروی قدس سپاه بشه.
سبحان الله. بكل حال أخ زينب بعد الفاصل سوف نتحدث أكثر حول بعض التفاصيل عن العراق، طبعا عن الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس وعن وصيته وعن بعض القضايا الأخرى. مشاهدي الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا من فضلكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع الأخت زينب قاسم سليماني. أخت زينب، كنا نتحدث قبل الفاصل حول القضية الفلسطينية وغيرها، ولا شك أن شهيد سليماني كانت له علاقة خاصة مع العراق، حتى أنه استشهد على أرض العراق، وكانت لديه علاقة خاصة مع تقريبا كل القيادات هناك، ولكن ربما كانت له علاقة مميزة مع الشهيد أبو مهدي المهندس. أولا، لماذا كان يحب العراق بهذا الشكل؟ وشو نمط العلاقة بينه وبين شهيد أبو مهدي المهندس؟
خب، مسئله من به نظرم اونقدری که حاج قاسم روی مسئله عراق تمرکز میکرد و واقعا یعنی زحمت دوچندانی برش مسئله عراق، خب حضور آمریکایی ها در سایر کشورها اونقدر مثل عراق علنی نیست، ولی خب اینا علنا در عراق فعالیت های بسیار زیادی انجام میدادن و ما میدیدیم حاج قاسم در مورد بحث مسئله عراق واقعا وقت دوچندانی میذاشت تو این مسئله و بسیار براش مهم بود. خب طبیعی هم بود که براشون مهم باشه این مسئله، و خب هم به خاطر حرم ائمه که اونجا بودن، حرم امامین که اونجا بودن، و هم از نظر بعد سیاسی و نظامی و امنیتی مسئله عراق برای جمهوری اسلامی و خطراتی که از سمت عراق جمهوری اسلامی رو تهدید میکرد بیشتر بود نسبت به بقیه کشورها. حتی این اواخر ما میدیدیم که چقدر خسته میشدن، این سفر آخر ایشون قبل از شهادتشون به عراق تقریبا 20 یا 22 روز طول کشید، یعنی کار به جایی رسیده بود که ایشون نمیتونست ترک کنه عراق رو و شرایط خیلی سخت شده بود و از نظر من ما میدیدیم ایشون از نظر واقعا چقدر خستگی و اذیت شدن ایشون رو ما میدیدیم تو این مسئله. خب من معتقدم که واقعا حاج قاسم چه در بحث عراق، چه در بحث سوریه، چه در بحث فلسطین، چه در بحث حزب الله، شما نگاه کنید چه در بحث ایران، حاج قاسم در واقع اومده در هر کشوری یک مقاومتی وجود داده به وجود آورده و حمایتش کرده، قویش کرده، یعنی این مقاومت رو به یک شکل بزرگی گسترش داده و بزرگش کرده که این مقاومت ها در این کشورها خار چشم دشمن شدن. و من معتقدم که واقعا مأموریت مقاومت هشت و شعبی، مأموریت مقاومت دفاع وطنی سوریه، مقاومت حزب الله، مقاومت انصار الله، مقاومت قدس فلسطین، من واقعا معتقدم اینها برای مأموریت بالاتر و بزرگتری به وجود اومدن، نه فقط برای جنگ در خاورمیانه، و اینها مأموریت بالاتری دارن و من تصورم این که بابا برای اینها یک مسیری رو دیده بود از قبل که اتحاد اینها با هم دیگه انشاءالله که دشمنان اسلام رو نابود کنه. خب در بحث شهید ابو مهدی، خب خون این دو بزرگوار در هم آمیخته شده و این من معتقدم واقعا این کار خداوند بود و اراده خداوند بود که این دو بزرگوار با هم دیگه به شهادت برسن و این خون در هم آمیخته بشه، این و این باعث این بشه که یک اتحاد قوی بین مردم عراق و بین مردم ایران به وجود بیاد به سبب این خون که جدا ناشدنی باشه. و در بحث ارتباط ایشون و شهید ابو مهدی واقعا نمیدونم باید چی بگم، ارتباط خیلی ارتباط عمیق عاطفی و قلبی بود. من هیچ وقت ندیدم، سفرهایی که همراه پدرم میرفتم هیچ وقت ندیدم در هیچ کجا آقای ابو مهدی حاج قاسم رو تنها بذارم. همیشه همراه ایشون بودن، همیشه همراه ایشون بودن. من اصلا یک بار ایشون به خود من گفتن که واقعا از خدا میخوان که اگر اتفاقی برای حاج قاسم افتاد ایشون قبلش از دنیا رفته باشن و این روز رو نبینن. برای ایشون غیر قابل تحمل بود. همچنین این رابطه عاطفی از سمت بابا نسبت به ایشون، یعنی علاقه ای داشتن، رفاقتی که داشتن که از نوع بهترین رفاقت ها بود و عاقبتش هم از نوع بهترین.
كنت هم ذكرتي انصار الله وبالتالي ذكرتي اليمن. لا شك انه يعني صمود الشعب اليمني هو صمود كبير وشجاع، والحقيقة انه صمود نادر وتاريخي امام كل ما يتعرض له من ابشع انواع العدوان الذي تعرفه البشرية في العصر الحديث على الاقل في منطقتنا. كيف كان يفكر الحاج قاسم الشهيد رحمه الله حول اليمن واليمنيين وصمودهم؟ وربما لأنك ذكرت أنصار الله أيضا زعيم أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي.
خب إيشون هميشه مقاومة مردم اليمن رو تحسين میکردن، گفتن چقدر دشواری برای این مردم به وجود اومده، چقدر تو سختی و فشار قرار گرفتن، ولی چقدر مقاومن، چقدر صبورن و چقدر به اراده خداوند، معیشت خداوند و رهبرشون اعتماد دارن. خب در بحث آقای حوسی، ایشون خیلی به آقای حوسی علاقه داشتن و زمانی که ایشون سخنرانی میکردن من یادم ایشون لذت میبرد سخنرانی شجاعانه ایشون رو میدید و میگفتن که ایشون شاید سن و سالشون نسبت به ماها کمتر باشه، اما من کیف میکنم میبینم یک جوان با این صلابت با این قدرت صحبت میکنه و چه پوستی از آل سعود کنده. و همیشه میگفتن که خداوند یه قدرتی به ایشون داده که بتونه این به مظلومیت مردم یمن، این مظلومیت رو رفع کنه و کمک این مردم بکنه و این یک پتانسیلیه که در یمن به وجود اومده. و همیشه ایشون رو تحسین میکردن، واقعا تحسین میکردن و میگفتن ایشون یکی از رهبران فوق‌العاده قوی مقاومت هستن. و به نظر من یعنی داریم میبینیم چقدر سعودی ها از ایشون میترسن، چقدر آل سعود از ایشون میترسه، از پاسخ ایشون، از نحوه پاسخ ایشون میترسن. و واقعا ایشون یک فرد استثنایی هن تو این مسئله.
طبعا احنا تحدثنا عن سوريا، تحدثنا عن العراق، تحدثنا بلا شك في البداية عن فلسطين، وقبل أن نتحدث عن إيران لا شك أن العلاقة المميزة التي كانت بين الشهيد قاسم سليماني والسيد حسن نصر الله كانت فعلا نادر، حتى يقال أنه ربما هو حبيب قلبه يعني بكل ما للكلمة معنى. والحوار الوحيد الذي أجراه شهيد قاسم سليماني كان عندما تحدث فيه عن حرب تموز 33 يوما، وكيف كان مع السيد حسن ومع الشهيد عماد مغنية وغيرها. فمن هذه الناحية كيف ممكن زينب قاسم سليماني بنت الحاج قاسم سليماني تحكينا تتحدث عن حب الشهيد قاسم سليماني للبنان، علاقته بحزب الله، وتحديدا بشخص السيد حسن نصر الله؟
خب درباره علاقه ایشون و علاقه که بین ایشون و آقا سید وجود داشت، واقعا زبان من قاصره، چون این علاقه اصلا انقدر بزرگتر و عمیقتر از اونی که من بخوام وصفش کنم اصلا. و من معتقدم واقعا آقا سید اندازه ما در شهادت حاج قاسم عزادار شدن، و این علاقه علاقه کاری نبود. من می دیدم بابا صحبت می کردن در مورد ایشون در خونه و چه شکلی ایشون رو وصف می کردن. خب این مسئله یک علاقه کاری نبود، یک علاقه قلبی بود، یعنی یک علاقه برادرانه بود، یک عشق برادرانه دو طرفی بود که چقدر آقا سید حاج قاسم رو دوست داره و چقدر حاج قاسم آقا سید رو دوست داره. و در این موضوع اصلا واقعا شاید من توان گفتن وصف این علاقه و برادری رو نداشته باشم. اما در بحث
کیف کان یوسف الحج سید حسن،
ایشون همیشه یه مسئله بود که ما میگفتیم، یا ایشون به ما میگفت، همیشه ما ازش میپرسیدیم. خب ما میدیدیم ایشون مثلا پیگیری هاش در بخش های در مثلا در عراق و در سوریه و در فلسطین خب گسترده بود، پیگیری میکردن چی شد این چی شد، و همیشه یه خیال راحتی از حزب الله داشتن و میگفتن خب آقا سید هست، من خیالم راحته اصلا در مورد این مسئله. و یک قوت قلبی بود این مسئله براشون واقعا، وجود آقا سید. قطعا من مطمئنم وقتی به یک مسیر تنگی میرسن و یک واقعا احساس میکردن که در تنگنا قرار گرفتن، قطعا بعد از تکیه به خداوند متعال و اینکه حضور خداوند رو حس میکردن و بعد حضرت آقا، تکیه به حضرت آقا، در وجودشون اینو احساس میکردن که آقا سیدی هم هست. یعنی این براشون یک اطمینان قلبی و آرامش قلبی داشت حضور ایشون.
انت شفتي السيد حسن بعد استشهاد الحاج قاسم، طيب بالنسبة لك كشخص يعني من هو السيد حسن نصر؟ مين هو؟
من واقعا ایشون رو فراتر از یک فرد، یک رهبر مقاومت برای خودم میبینم. من الان دارم یک جواب شخصی به شما میدم. برای من ایشون یک شخصیت و یک جایگاهی مثل عموی من رو دارن که اگر جایی نیاز به مشورت ایشون داشته باشم از ایشون سوال بکنم، و اگر جایی نیاز باشه کسی به من نصیحتی بده بکنه، ایشون هم حاضر هستن در اونجا. و خب این من این علاقه رو و این ارتباط رو یک رابطه خانوادگی میبینم، یعنی یک رابطه فراتر از رابطه ایشون آقای سید حسن نصرالله، ایشون آقای حاج قاسم سلیمانی، برای من یک تفسیر جداگانه ای داره.
الآن إذا دخلنا إذا عدنا إلى إيران، طبعا الحاج قاسم سليماني كل من عرفه يقول أنه كان ثوريا يعني انقلابي، بقطع النظر عن كونه رئيس قوة القائد قوة القدس وغيره، ولكن رجل كان ثوري، كان مؤمن بالثورة، كان مؤمن بالجمهورية الإسلامية، بالإمام الخميني، له علاقة خاصة ربما مع آيت الله السيد علي خميني أيضا. فكيف ممكن أنت كبنت تحكي لنا عن الحاج قاسم هذا الرجل الثوري وعلاقته بالجمهورية الإسلامية، بالثورة، بالإمام الخميني، بالسيد خميني وغيرهم، خصوصا وأنه ظاهر كان فوق الأجنحة يعني هو ما كان مع جناح ضد جناح أو غيره، هكذا نفهم على الأقل.
خب من میتونم این مسئله رو که حالا شما فرمودین حاج قاسم یک شخص فراجناحی بود، من میتونم این مسئله رو با یک خاطره پاسخ بدم به شما و میتونم بگم که خب بابا یک شخصیتی بودن که خودشون رو سرباز ملت میدونستن و واقعا تمام قدم هایی که برمی داشتن برای ملت بود، براشون هم فرقی نمی کرد که این ملت ملت مثلا نمیدونم از این جناح سیاسی هن، از اون جناح سیاسی هن، یا از چه قشری از جامعه هستن و چه دینی دارن. حتی واقعا این مسئله براشون ملاک نبود و ایشون هیچ وقت این محدوده رو ایجاد نکرد که این آدم ها باشن. شما سخنرانی ایشون رو شنیدین؟ این سخنرانی ایشون خیلی معروفه در سخنرانیشون که ایشون میگن اون دختر بی حجاب و اون دختر با حجاب دختر منه، جامعه ماست. و ایشون باور قلبیشون بود، ایشون میگفتن من سرباز ملتم و وظیفه من اینه که در خدمت این ملت باشم. حالا مهم نیست که این ملت این قشر سیاسی اون قشر سیاسی، برای ایشون اصلا این جناح بندی ها مهم نبود و اصلا خودشون در محدوده این جناح بندی ها قرار نمی دادن. من خاطرم یک بار ما رفتیم با هم مشهد و در راه برگشتن بودیم توی هواپیما، ایشون نشسته بودن صندلی ما، نشسته بودیم صندلی جلو، یعنی بعد از فرست کلاس ما صندلی ردیف جلو نشسته بودیم، ایشون نشسته بودن کنار من، من نشسته بودم وسط. یک خانومی
فهو مکن فرست کلاس
نه اصلا ایشون نمیشستن توی، یعنی پروازهایی که میرفتن نه در ماشین وی آی پی زیر پرواز سوار میشدن به هیچ عنوان، با اتوبوس مثل مردم میرفتن. نه نه اصلا قبول نداشتن و حتی گاهن میومد ماشین مثلا وی آی پی میومد دنبال ایشون، اما ایشون سوار نمیشد، اعتنا نمیکرد، میگفتن صداش میکردن حاج آقا حاج آقا بیاین، اصلا اعتنا نمیکرد اصلا و با مردم سوار میشد. میگفت من دوست دارم مردم رو ببینم، من دوست دارم اگر میتونم مشکلی رو در این اتوبوس تو این چند دقیقه حل کنم حل کنم، باید مفید باشم برای این مردم. خب
خانم عفوا بيطلع بالاتوبوس بطهران؟
بله، یعنی اتوبوسی که زیر پرواز مسافرین پرواز رو سوار میکرد، بابا قبول نمیکرد در ماشین جداگانه بشینه، با همون اتوبوس میرفتیم ما. و خب این خانم نشستن کنار من، ایشون یکم حجابشون کم بود، وقتی پرواز بلند شد خب یکم هواپیما تأخیر کرد و یه مایه 40 دقیقه در پرواز بودیم. خب من داشتم با پدر صحبت میکنم، پدر کتاب میخوندن، این خانم زیر زبونش میگفتش که میگفتن که همه چیشون مشکل داره این مملکت، گله میکردن، شکایت میکردن و میگفتن همش هم پروازاشون هم مثل کاراشون و همیشه ما باید معطل شیم و از این گلمند بودن نسبت به وضعیت کشور. خب پرواز بلند شد، ایشون که همینطور که گله میکرد زیر لبش، بابا خم شدم ببینم این صدای چیه، کی داره حرف میزنه، و نگاه کردم به ایشون و کتاب خوندنشون رو ادامه دادم. پرواز که بلند شد ایشون به من گفتن که از تو جیبشون دست کردن، یه چند تا شیرینی بود تو جیبشون، اینو به من دادن، گفتن به این خانم تعارف کن شما. خب من یه دستمال آوردم، شیرینی ها رو باشم به دستمال و به ایشون تعارف کردم. خب ایشون یه نگاهی کرد به شکل من، دید من یه خانم چادری محجبم با یک حالت اینکه خوشش نیومد، گفت نه مرسی. و پدر رو هنوز نشناخته بود ایشون، یعنی نمیدونست ایشون آقای قاسم سلیمانی.
من شفت توی هم
نه اصلا نه، چهره ایشون رو ندید، نگاه نکرد ببینه ایشون کیه. خب نگاه کردید من یه خانم چادری هم و اینها. خب شیرینی رو بر نداشت، من همین شیرینی رو بستم و گذاشتم تو دستم. و ایشون هم چند دقیقه من نگاه میکرد. بابا خم شدن، خلبان پرواز اومدن و با بابا سلام علیک کردن و خوش آمد گفتن و از ایشون خواستن که بیان تو کابین. بابا گفتن نه من دارم کتاب میخونم و اینها. وقتی با بابا سلام علیک کردن، این خانوم فهمید ایشون آقای قاسم سلیمانیه و یکم شوکه شد که نشسته کنار دست من، این خانوم کیه کنار ایشون نشسته؟ من شیرینیرم رد کردم و هی نگاه میکرد ببینه واقعا خودش بدل ایشونه، کس دیگه یه شوخیه، حتی یعنی دو سه بار به یک حالت واقعا تعجب آور نگاه میکرد. بابا خم شدم ایشون گفتن که حال شما خوبه دخترم؟ این خانم خیلی شوکه شد، گفت خیلی ممنون، گفت من شنیدم شما گله میکردی، شکایت میکردی. خب همین که ایشون بحث رو باز کرد و ایشون راغب شد به اینکه صحبت کنه و شروع کرد از وضع کشور صحبت کردن که چرا این شکلیه، چرا این شکلیه. من جوابی که از ایشون شنیدم هنوز توی ذهنم هست. بابا در جواب ایشون گفتن که شما باید بدانید اگر در کشور ما ضعفی وجود داره، کمکاری وجود داره، اشتباهی وجود داره، اینها گردن من مسئوله، نه مقام معظم رهبری. آقا تنها کسی هم که وایستادن یه تنه مشکلات این مملکت رو دارن حل میکنن و نگران این مردمان، دغدغه‌مند این مردمان. خب اینشون با این خانم تا آخر پرواز هی بحث میکردن، منم وسط نشسته بودم و گوش میکردم صحبتاشون رو. و کار به جایی رسید که وقتی ما رسیدیم تهران، این خانم خیلی طرز فکرش عوض شد و گفت من میخوام این حرفا رو به دوستانم بزنم، بگم آقای سلیمانی رو من دیدم، آقای سلیمانی این حرفا رو زدن، ولی ممکنه دوستان باور نکنن که آقای قاسم سلیمانی تو هواپیما بوده. ایشون تصویرشون رو درآوردن و هدیه دادن به این خانم، گفتن بگین حتی برای این ثابت کنین بگین این هدیه رو من به شما دادم. و خب مثال های زیادیه از این مسئله.
طب کیف كانت علاقته مع كيف كانت علاقته مع الامام سيد علي خامنئي؟ وكما سألتك قبل قليل، يعني هو كان متعلق جدا بالثورة وبالجمهورية الإسلامية وأيضا بالإمام الخميني كما هو معروف.
خب إيشون؟
عفوا، يعني السيد خامنئي يعني كان في علاقة شخصية متينة، وكلنا علمنا بأنه حزن كثيرا وبكاه، يعني بكاه علنا.
خب إيشون ك سرباز مكتب إمام خميني بود و سرباز و شما سرباز حضرت آقا، و خب ایشون گاهن هنوزم که مثلا توی این اواخر که بود سخنرانی های امام رو گوش می دادن. ایشون می گفتن اینقدر صحبت های حضرت امام عمق داره و اینقدر تفاسیر مختلفی رو می شه ازش برداشت کرد و استفاده کرد که ما باید اینها رو گوش کنیم مجدد. یه فلسفه‌ای داره صحبت‌های حضرت امام. و خب در مورد حضرت آقا، چون سرباز آقا بودن، واقعا سرباز آقا بودن، یعنی در این مسئله خالصانه، یعنی تمام خلوص، چون واقعا خالصانه سرباز از آقا بودن و عاشق حضرت آقا. شما وصیت‌نامه ایشون رو دیدید، ایشون چقدر مردم رو به مردم وصیت کردن که حضرت آقا رو تنها نذارید، با حضرت آقا باشید. و رهبر ما الان تنهاست، خسته است از این مشکلات. و خب من بخوام تعبیر کنم حضرت آقا رو برای، یعنی علاقه حاج قاسم رو به حضرت آقا، میگم حضرت آقا حکم رگ گردن حاج قاسم رو داشت و حساس بود تو این مسئله. و با من وقتی میخواستم من تذکر میدادم، میگفتن در دانشگاه اگر کسی به قاسم سلیمانی توهین کرد اشکالی نداره، سکوت کن، اما به حضرت آقا چیزی گفتن هیچ وقت سکوت نکن، و بایست و آقا رو خیلی مظلوم میدیدن، همیشه میگفتن و دیگه کلامشون هم این بود، مثلا میدیدن آقا سخنرانی دارن در تلویزیون و اینها، میگفتن وقتی آقا صحبت میکردن میگفتن الهی قربونشون برم با این نوع بیان، یعنی تمام علاقه و عاطفه‌شون رو در بیان قرار میدادن و نشون میدادن مثلا. و خب علاقه واقعا وصف نشدنی بود.
زينب احنا فاصل اخير اذا سمحتي، فاصل ونعود مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه المقابلة الخاصة مع زينب قاسم سليماني، كونوا معنا من فضلكم. مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص مع الأخت زينب قاسم سليماني. أخت زينب، عندما كنا نتحدث عن السيد حسن نصر الله وعن حزب الله، أيضا معروف أنه كانت لديه علاقة خاصة مع الشهيد عماد مغنية، وهو بنفسه تحدث كيف بقي كل الحرب في لبنان سيروس. شو بتقولي بهالموضوع؟
در مسألة شهيد عماد مغنية، من زمان شهادت حاج عماد دقیقا صحنه هایی برای من تکرار شد که من این صحنه ها رو فقط برای یک نفر دیگه دیده بودم و اون هم در شهادت شهید حاج احمد کاظمی. و خب شهادت حاج احمد کاظمی میبینیم در فیلم ها بابا چطور گریه میکنند و چقدر قصه دارن و چقدر اینو بروز میدن، نمیتونن بروز ندن این مسئله رو. و من در مورد شهید عماد مغنیه هم همین اتفاق رو دیدم. من خاطرم که اصلا چند روز نمیشد با بابا صحبت کنیم، یعنی مادرم به من میگفت پدرتون حالش الان اصلا خوب نیست و الان با ایشون صحبت نکنید. یعنی این رفاقت انقدر براشون ارزشمند بود، انگار که همدمشون رو از دست دادن. یعنی دقیقا اون اتفاقی که اون نوع عزاداری که من در بابا دیدم بعد از شهادت شهید حاج احمد کاظمی، وقتی بعد از شهادت حاج عماد ایشون رو دیدم، دقیقا همون اتفاق رو دیدم دوباره در بابا داره تکرار میشه و چقدر ایشون شکسته شدن بعد از شهادت حاج عماد. یعنی احساس میکردم که از نظر روحی واقعا به هم ریختن، اینقدر علاقه نزدیک بود. در بحث
جنگ واضح کمان، حتی عندما استشهد جهاد عماد مغنية رحمه الله كان كمان الحج متأثر، يعني راح على ضريحه رحمه الله.
درست. و حتی حالا در مسئله جنگ 33 روزه، خب من اون زمان کوچیک بودم، اما یادمه که تمام مدت ایشون نبود، ایشون لبنان بود، یعنی پیش ما نبودن. و خب به خاطر اینکه ما مدرسه میرفتیم، مادرمون به ما نمیگفتن که بابا کجان، یعنی بابا رفتن لبنان دارن میجنگن، ما خبر نداشتیم. و من خب خیلی چون از نظر عاطفی بهشون وابسته بودم، خیلی گریه میکردم، بیقراری میکردم و ایشون رو میخواستم، پدرم رو میخواستم. و خب ایشون میشد یک هفته اصلا تماس نمیگرفت با خونه. و خب خواهر برادرای بزرگم میدونستن که پدر الان کجاست و مشغول چه کارین و کجا هستن و اینها. اما من خب یادمه که ایشون تماس گرفت بعد از 6-7 روز یک بار. من گریه می کردم، مادرم به پدرم داشت می گفت صحبت کنید با ایشون و رازیش کنید. من اون موقع می گفتم می خواهم بیام پیش شما، ایشون می گفتن نه نمیشه، دختر خوبی باش، مامانتو اذیت نکن، من زود بر می گردم. و واقعا تمام مدت نبودن و نقش ایشون توی مسئله، حالا قطعا این مسائل بر بعد جنگ 33 روزه و این صحبت، این موضوعات رو حالا از زبون اشخاصی مثل آقا سید ایشون باید توصیف کنن این موضوعات رو.
أخ زينب، أنا بعرف أنه حتى الآن نحن نتحدث عن الشهيد قاسم سليماني بكل الساحات والمحطات والقضايا التي تعني الرأي العام، ولكن أدرك أيضا أن لديه خصوصيات عائلية، وأدرك أيضا بأن السؤال حول هذه القضية ليست سهل، لأنه يعني ليس بسيطا التحدث عن خصوصياتي وأنا أحترمها. مع ذلك أسألك، يعني ما الذي يمكن أن تحدثينا كبنت باعتبارك بنت الشهيد قاسم سليماني عن الشهيد كإنسان في بيته، في منزله، مع أولاده، مع زوجته، في يومياته اليومية، يقرأ، ماذا يفعل، يمارس رياضة، كيف بيعيش حياته؟
خب ایشون در خانه کلن شخصیت مختلفی از بیرون بودن، یعنی این باورش خیلی سخته ممکنه برای مردم که ایشون واقعا شخصیت یک پدر خانواده رو داشتن و زمانهایی که میرسیدن و خونه بودن، حتی در اون زمانها هم تربیت ما براشون مهم بود. خب ایشون فوق‌العاده عاشق مطالعه کردن بودن، یعنی دائم کتاب میخوندن و مطالعه که انواع کتاب‌های مختلف رو میخوندن، یعنی قرآن مطالعه میکردن، کتاب رمان میخوندن، کتاب های علمی میخوندن و اصلا ایشون در علم جغرافیا بی نظیر بودن. یعنی من گاهن نکاتی رو از ایشون میدیدم که اصلا تعجب میکردم که ایشون چطور مثلا، یعنی یه همچین مسئله ریزی رو به این دقیقی میدونه و نقشه رو کلن حفظ بودن، و این دلیلش واقعا مطالعه بالایشون. خب ایشون واقعا هوش فوق‌العاده‌ای داشتن در و شعر حفظ میکردن واقعا و عاشق شعر بودن، کتاب میخوندن، داستان میخوندن، رمان میخوندن، نمیدونم سرگذشت افراد مختلف رو، کتابهای تاریخی رو به شدت میخوندن، فوق العاده عاشق ورزش کردن بودن، یعنی میرسیدن اگر فرصت داشتن حتما بعد از نماز صبح پیاده روی میکردن. من میرفتم بعضا، من و برادرم محمد رضا گاهن با ایشون میرفتیم صبحا پیاده روی میکردیم، و اصلا یک شخصیت متفاوت بودن. جمعه ها صبحانه درست میکردن اگر خونه بودن، و دوست داشتن غذا درست کنن، واقعا علاقه داشتن، یعنی بعضی وقتا هم خوشمزه نمیشد اما خودشون نمیخوردن، یعنی میگفتن تعریف کنین از دست بخت من، یعنی اینقدر در خونه با ما تعامل واقعا نزدیکی داشتن. و بعضا ما، خب من برادرم، خواهر بزرگم که بچه دارن، معمولا اگر ایشون میومد بعد از مدت ها از مسافرت میومد برمیگشت خونه، جمعه ها جمع میشدیم ما که ایشون رو ببینیم، و ما مثلا بچه ها میرفتن نوه هاشون توی حیات بازی میکردن و سر صدا میکردن، شیطنت میکردن، که ما میدیدیم ایشون میرفت با این بچه ها با یک شوق و ذوق خاصی مثل پدر بزرگ، و میرفت اصلا یک بار ایشون با لباس سپاهی از محل کار متوجه شده بود که در مهد کودک نوه هاشون، بچه های برادرم، یه جشنی رو گرفتن، جشن روز پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، و ایشون رفتن اونجا، گفتن من پدر بزرگ این بچه ها هستم. همه نگاه میکردن اصلا شما واقعا پدر بزرگ کدوم بچه ها، و با رفتن با بچه ها بازی کردن، جشن گرفتن، و براشون مهم بود در ذهن این بچه ها از پدر بزرگشون خاطراتی واقعا باقی بمونه.
طبعا انت قرأت الوصية، فاحنا سمعناها عندما قرأها الحاج اسماعيل قاني، لكن انت كابنته شو اكثر شيء لفتك بالوصيه؟
خب در بحث وصیت نامه ایشون، خب ما اون قسمتی که مربوط به مردم ایران بود رو، و ایشون وصیتی که برای مردم ایران داشتن رو علنی کردیم و منتشر کردیم و خوانده هم شد و چاپ شد بعدها. اما یک بخشی داشت وصیت ایشون، بخش خانوادگی و شخصی، که برای هر کدوم از ما بچه ها، من، خواهرم فاطمه، خواهرم نرگس، برادرم حسین، محمد رضا و مادرم، به صورت جداگانه هر کدوم با توجه به شخصیت هایی که از ما میشناختن و برای هر کدوم از ما به شکل خاص وصیتشون رو به جا گذاشته بودن. نکته که من توی وصیت نامه ایشون واقعا خیلی برام عجیب بود، خب من اینو میدونستم بابا فوق‌العاده ادبیات قوی دارن و خب این در اثر مطالعه فراوان ایشون بود و ایشون فوق‌العاده ادبیات زیبایی داشتن در نوشتن و تمام متن‌های سخنرانیشون رو خودشون می‌نوشتن، یعنی وقت می‌ذاشتن خودشون می‌نوشتن اینا رو. توی وصیت نامه ایشون در بخش شخصیش چیزی که برای من خیلی یعنی به چشم من اومد و برای من واقعا جالب و جذاب و زیبا بود این بود که ایشون برای مادرم 10 صفحه وصیت نامه نوشته بودن و هر صفحه رو که میخوندی، هر خط، هر جمله که میخواست تموم بشه، ایشون به مادرم میگفتن حلالم کنید، شما خیلی اذیت شدی تو این زندگی. و خب مادر من خیلی در این زندگی سختی که با پدرم داشتن، دائم جنگ، دائم نگرانی، دائم دلهوره، دائم نبود ایشون و بزرگ کردن 5 تا بچه در نبود ایشون، واقعا میتونم بگم ایشون واقعا آدم استثنایی هستن توی مسئله و خسته نمیشد، یعنی همیشه پدرم رو حمایت میکرد و این برای من جالب بود که ایشون در هر خط از ایشون حلالیت طلبیده بود.
هل فوجئتم ب او فوجئت بهذا التشيع المليون الضخم والكبير للحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس؟ بكل صراحه فوجئتم؟ تفاجئتم؟ نحن فوجئنا، نحن تفاجئنا.
خب واقعیت مسئله اینه که من ابتدا باید عرض کنم که یه نکته خیلی مهمی که در مورد بابا مهم و باید گفته بشه اینه که ایشون در واقع از همون ابتدا که این مسیر رو انتخاب کرده بود، گمنامی رو انتخاب کرده بود و ایشون واقعا قبل از اینکه مجلس سنای آمریکا ایشون رو در لیست تروریست ها قرار بده و ایشون رو تهدید به ترور بکنه، حاج قاسم گمنام بود، کسی آدمی به اسم آقای قاسم سلیمانی نمیشناخت. خب من میگم آدمی که از اول گمنامی رو انتخاب میکنه و یه همچین معاملهی با خداوند متعال میکنه و در و خالصانه برای مردم خدمت میکنه و تا جایی که میتونه تا آخری نفسش برای این مردم میدوه، مردم میبینن. و بله من توقع این جمعیت رو داشتم چون میدونستم که خداوند وعده و اجر گمنامی و زحمات ایشون رو داد و ما دیدیم که چه اتفاقی در نه فقط در ایران، در عراق، در شهرهای ایران چه اتفاقی افتاد و چه تظاهراتی در کشورهای دیگه شکل گرفت و این برای من قابل پیشبینی بود واقعی.
انا اعتذر جدا الان انو اسالك هذا السؤال هو يتعلق بليلة استشهاد الحاج قاسم رحمه الله. كما تفضلتي قبل قليل في النهاية الحرس والحج وكلهم كانوا على أساس موصوفين في أمريكا بأنهم إرهابيون، ولكن في نهاية ترامب اختاله بهذا الشكل البشع والشنيع. فأنا بعتذر، ولكن في تلك الليلة اللي استشهد فيها الحاج قاسم شو ممكن تحكي لنا عنها؟
خب برای من یادآوری اون اتفاقات و اون ساعات واقعا سخت و وقتی به این سوال فکر میکنم واقعا ذهنم قفل میشه، چون واقعا اون شب برای من انگار که دیگه نمیتونستم نفس بکشم و خب من یه جور علاقه خاصی به ایشون داشتم و خواهر برادرها، یعنی این علاقه متقابل فرزند و پدری، و خب ایشون حکم همه چی زندگی ما رو داشت و برای ما همه جور معنی داشت. رفیق بود، پدر بود، دوستمون بود، مشاور بود، نصیحت کنندمون بود، معلممون بود. نمیدونم از اون شب چی بگم برای شما که بتونم هم بگم، یعنی بتونم صحبت کنم. خب من آخرین بار با ایشون صحبت کردم حدود ساعت 9 خورده‌ای 10 شب بود.
امهریک لیلی؟
بله.
حکیتی ماو؟
بله. خب من اون روز 2-3 بار با ایشون صحبت کردم و ایشون یه جور خیلی خاصی اصرار داشتن که من تنها نمونم تو خونه اون شب و هی به من میگفتن برو خونه خواهرت فاطمه. خب من دلیل اصرار ایشون رو واقعا نمیدونستم چیه. خب من تصور میکردم که ایشون، حالا چون من تنها بودم، مادرم خونه برادرم بود و چون تنها بودم ایشون میخواستم من تنها تو خونه نمونم. دفعه آخری که تماس گرفتن به من گفتن که خب من قرار بود برم پیششون، یعنی من قرار بود این سفر با ایشون برم و اون روزی که میخواستم با ایشون برم و قرار هم بود که برم، که ایشون روز آخر، روز سه‌شنبه که آخرین بار بود من ایشون رو دیدم، به من گفتن وضعیت خوب نیست، شما یکم بمونید، من مثلا به شما خبر میدم که اگر وضعیت مثلا آروم شد و بهتر شد شما بیان. من آخرین باری که با ایشون صحبت کردم ایشون به من گفتن که من برمیگردم و ما با هم میریم مشهد. خب من خیلی ناراحت بودم از اینکه ایشون 20 روز نبود، بعد اومده بود مجدد میخواست بره و دوستشم پیشمون باش. نه فقط من، همه ما خواهر برادرها گله داشتیم از ایشون که یکم بیشتر پیش ما بمونیم و ایشون گفتن ما برم، واقعا کار دارم، وضعیت خوب نیست، باید برم. اون شب که به من زنگ زدن گفتن عدسم ناراحت نباش و من انشالله برگردم، قول میدم شما رو ببرم مشهد. و خب ایشون هم واقعا رفت مشهد. فقط ما سعادت نداشتیم که همراهیشون در کنارشون باشیم توی مثل
حیمه الله. ربما انا عارف انه ربما هو اكثر سؤال محزن، ولكن السؤال الاخير، انت لم تذهبي معه الى مشهد، ولكن اذا الان حاج قاسم سليماني الشهيد وهو يحدثك، ان شاء الله هو اكيد في الجنه وفي الفردوس، ويحدث ابنته زينب قاسم سليماني، ماذا تقولين له؟ شو بدك تقولي له؟
من همون جمله خود ایشون رو میگم که وقتی حاج احمد کاظمی شهید شدن، ایشون در یک مصاحبه گفتن منو با خودت ببر. من اگر ایشون الان اینجا حاضر بشن میگم خیلی به ما سخت میگذره. و منو خواهر برادرم و مادرم ببر. این روزا که یک سال ما ایشون رو ندیدیم روزای سختی و من فقط ازشون میخوام ما رو ببرم.
شكرا على هذا الوقت الطيب. أنا بعرف أنه هذا هو اللي كانت تجرينه منذ استشهاد والدك رحمه الله. احنا شاكرون جدا لوقتك، و يعني حببنا أن نحدثك كبنت، يعني كابنته، ونعتذر على أي إزعاج. هل من كلمة أخيرة تحبي تقوليها؟ تحبي تقولي شيء ثاني أخير؟ ترامب في النهاية قتله، اغتاله صحيح، ولكن ترامب أيضا راحل.
قطعا ما معتقدیم که سرنوشت آدمی کثیف و خبیثی مثل این قاتل، قطعا خداوند متعال از خون شهدا نخواهد گذشت و ایشون به بدترین شکل ممکن تقاص این خون رو خواهد بستاد.
شكرا لك يا اخت زينب قاسم سليماني على هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا اللقاء، ودنا نشكر بشكل خاص الفريق الذي رافقنا من الميادين إلى طهران: طوني عون، أحمد دغام، إلي فضول، وأمير بن جدو، وشكرا لمكتب طهران أيضا مع محمد صالح الحسيني. شكرا لكم مشاهدي الكرام، وإلى لقاء آخر بإذن الله، في أمان الله.